بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در حجیت بینه در موضوعات بود و اینکه خبر ثقه کافی نیست، بلکه در باب موضوعات باید شهود هم تعدد داشته باشند و هم واجد عدالت باشند. مهمترین مستند روایت مسعدت ابن صدقه بود از امام صادق سلام الله علیه که فرمودن والاشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. و در این حدیث هم از لحاظ سند مهمترین مبحث پیرامون مسعدت ابن صدقه بود، و به دلیل اینکه ذیل نام مسعدت ابن صدقه ما توثیق خاص نداریم، قاعدتا برای توثیق مسعدت ابن صدقه باید یک راهی پیمود و از طریق توثیقات عامه و روش‌های دیگری توثیق او را بررسی کرد. در توثیق مسعدت ابن صدقه رسیدیم به پنجمین راه برای توثیق ایشون. همانطور که دیروز توضیح داده شد، این پنجمین راه چیزی است که از مرحوم علامه مجلسی اول در روضت المتقین نقل شده. متن ایشون را دیروز خوندیم، حالا یک بار دیگه هم می‌خوانیم که فرمودند که الذي يظهر من اخباره في الكتب انه ثقه يظهر من اخباره في الكتب انه ثقه، یعنی از طریق اخبار و متون روایات ایشون میفرماد وثوق او را میشود اثبات کرد. چرا؟ لان جميع ما يرويه فی غایت المتانه موافق لما یرویه الثقات و لهذا عملت الطائفه بما روا، بل لو تتبعت وجدت اخباره اسد و امتن من اخبار جمیل ابن دراج و حریز. این بیان مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین شرح کافی است. البته تتبع جامع اینجا من ندارم که ببینم مرحوم علامه مجلسی همین روش را در باب روات دیگری هم سریان داده و اجرا کرده یا نکرده، ولی این متن بالقوه ظرفیت این داره که یه قاعده کلی بشه، یعنی اختصاص مورد نداره، یه قاعده کلی بشه طبق تقریری که دیروز عرض کردیم. اون تقریرم این بود که ممکن است راهی برای اعتماد به راوی پیدا بکنیم، نه از طریق کتب رجالی که بگویند ایشون ثقتون، بلکه از طریق بررسی روایاتی که یک شخص و راوی داره. در جایی که راوی 1, 2, 4, 5 روایت نداره، صاحب روایات متعدده، این راه می شود اجرا کرد. کسی که 100 تا 200 تا کمتر بیشتر روایت داره در ابواب مختلف از مباحث اعتقادی و کلامی و فقهی حدیث نقل کرده، و سندهای او هم به اون حدیث، یعنی سلسله قبل از او، هم افراد معتبری هستند. وقتی که روایاتشو بررسی میکنیم، می‌بینیم در این روایات هیچ نقطه شک برانگیز و ابهامزا و شبه دار وجود نداره. همش که میگیم، یعنی عمدتا اینا روی اصول درستی قرار داره. مضامینی که در روایاتش آمده از موضوع شامل موضوعات مشکلداری در مباحث اعتقادی یا کلامی و فقهی نیست. جایی که اختلاف هست بین شیعه و سنی یا محل شبهه‌ای بوده، می‌بینیم هیچی، نه، همه این اکثر روایاتش رو حساب و کتابه و همون مضامین در بخش زیادیش در کتب دیگر روایی توسط روایات دیگر هم نقل شده. اینا رو که کنار هم بگذاریم طبق تقریر دیروز، اینا میتواند نشان بدهد که این آقا فرد سلیم الفکری بوده، فرد موثقی بوده، گیری و اشکالی در کارش نبوده. بنابراین فردی که تضعیف نشده، روایات زیاد داره و متون روایی او هم از یک سلامت و سداد و اتقان برخورداره، این فرد می شود گفت فرد درستی بوده. اون وقت حالا یک جایی هم که مطلب خاصی ازش نقش شده، مثل همین جا، که همین هم چیزی نیست که خلاف ضوابط اساسی شریعت باشه، نه، یه قاعده فقهی است که میگه در موضوعات شما باید بر بیانه اعتماد بکنی. این رو میشه با توثیق او اثبات کرد. این هم یک روشی است که اگر کسی این رو بپذیره، قاعدتا در غیر مسعدم ما روایات دیگری هم داریم که از همین قبیلن. البته یه قیودی ما اینجا بهش اضافه کردیم دیگه، که روایات متعدد داشته باشه اولا، ثانیاً اون روایاتی که از اون نقش شده در سندهای ساب و اشکالی نداره، سندهای متصل به اون شخص سندهای درستی باشه، چون اگه سندهای متصل به او درست نباشه از ریشه گیرهای دیگری داره. ثالثا این که در مورد خود او هم تضعیفی وارد نشده باشه و چیزهایی از این قبیل. این هم یک مسئله و یک روش دیگری که ممکنه کسی این را مطرح بکنه. این روش پاسخی که میشه بهش داد فقط در همین حده که عرض شود که این تولید یک ظنی میکنه، ولی اینکه در حد اطمینان برسه و از این طریق ما بتوانیم یک راوی رو توثیق بکنیم، فی نفس شیئون، خود این جنبه در واقع شخصی داره در خود فقیه و کسی که میخواد تحقیق بکنه که بله
جعل وجود خودش یه عاملی باشه
در
انسان
که
بگیم مثلا در این مورد اصلا انگیزه جعل وجود نداره،
همون دیگه،
یعنی یه چیزی اضافه کنیم به شواهد و
قرائن و موجب اطمینان بشه. حالا این خیلی اضافه ای نیست دیگه، یعنی وقتی که ما میبینیم همه حرفهای او رو اصول و ضوابط درست داره نقل میشه، این نشون میده که از سلامت فکر برخورداره و این راه‌های انحرافی اونها در او وجود نداشته، یعنی انگیزه جعل و مسائل نبوده، آدم درستی بوده. همینه، استدلال همینه، دقیقا همینه است که دارید میفرمایید. اینم این راهه. اونی که ما اینجا در اینجا عرض میکنیم اینه که این روش با شخص را به یک اطمینانی برسونه. اگر کسی واقعا به این اطمینان میرسه و چیزهایی از این قبیل، خب اهلا و سهلا. یه خود سخته که به صرف این که ببینیم مجموعه روایاتش اشکالی نداره بیایم بگیم که پس این فرد ثقه ای بوده، گرچه این نشانه و شاهد خوبی هست، اما به این شکل یه مقدار دشواره. به خصوص حالا این که حالا حرف خاصی نیست اینجا، ما میگیم که تابع اینه که طرف به این اطمینان برسه از این که مجموعه روایاتی که میبیند از سلامت برخورداره، مفاد مشکلداری به نام به شکل اصولی در اونها به چشم نمیاد، به اطمینان برسیم. خب اگر کسی رسید مشکلی نداره، اما این از یک جهت. نکته ای که در این جا میتواند یه مقداری عرض شود که این مسئله را تضعیف بکنه اینه که بعد خواهیم گفت که مسعدت ابن صدقه در کلمات متأخرین یه تضعیفی راجبش وارده، یعنی علامه و شهید و اینها یه تضعیفی کردن که حالا این تضعیف های متأخرین معمولا ما قبول نداریم، تضعیف هایی که در قرن های متأخره بدون این که نشانی از اون در کتب متقدمین باشه این خیلی نمیشه بهش وقعی نهاد، ولی معزاله که همین که علامه یا شهید تضعیف میکنن یه مقداری مانع میشه از این که این روش بتونه به نتیجه برسه. به عبارت اخرى اگر این روش هم پذیرفته بشه، بگیم میتواند انسان را به اطمینان برساند از سلامت روایات یک شخص، آدم به اطمینان برسه که این شخص فرد سالم و ثقه‌ای بوده، اگر هم این را بپذیریم این نباید مواجه باشه با یه تضعیفی ولو تضعیف‌های متأخر، که حالا بعضی برای این تضعیف‌های متأخر هم وقعی می‌گذارند، ارزشی براش قائلن و بعضی هم قائل نیستن. ما هم خیلی به این تضعیف‌های متأخر اعتمادی و اعتنایی نداریم، ولی معزالک خود این تضعیف میتواند یه مقداری از رسیدن به اطمینان در اینجا مانع بشه. الان بحث میکنیم. آره الان این اینجا نوشتیم، اینجا این روش بعدی همینه، احتمالا همونه که شما میگید. من میگم اگر غیر از اون بود ما شما بفهمیم. بله گفتن که ضعیفون در از علامه و شهید نقش شده، احتمالا ناشی از اون باشه که قبلا گفتیم که صدقت ابن مسعده یک بس سه تا صدقت ابن مسعده نام برده شده، صدقت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه، سه تا سه نفر به نام مسعدت ابن صدقه آمده که هر کدام با یک لقبی هم توصیف شدن، عبدی و عبسی و مثلا اینجور چیزها، و مخصوصا دو تاشون خیلی بیشتر هم مطرح هستن و یکی از اصحاب امام باقر به شمار آمده. شیخ گفته که آمیون و یه چیز دیگه هم ادامهش بطریون، یا حالا بطری درسته یا بطری بطری، بطری ظاهرن درست باشه، که بطری هم ظاهرن کسانی هم که قبول دارند خلافت بلافصل امیرالمومنین سلام الله علیه را، ولی در این حال شیخین را هم مذمت نمی کنند و به یه نحوی حالا اون خلافت اونام را درست می کنند، حالا همچین عقیده ای دارند. این دوتا نکته راجب او آمده. بعد یه صدقت مسعدت من صدقه دیگری داریم که گفته شده از اصحاب امام صادقه، و اینکه این دوتا باز یکی هن یا دوتان این محل اختلافه، ممکنه کسی اینا رو یکی بدونه بعد اون عامی و بتری بودنم را یک کمی بهش توجه بکنه و از اون طریق بیاد بگه که چی نیست، و احیانا مبنای کسی هم این باشه که غیر امامی مثلا ثقه نیست و از این قبیل چیزها. یه چیزایی در مسئله هست که شک برانگیزه. خب حالا حاصل کلام اینه که این روش، جنبندی ما راجع به روش مرحوم علامه مجلسی اول که از نگاه ما میتواند یه روش عامی هم باشه، این است که این فعل جمله این روش درسته، میتونه واقعا گاهی آدم رو به یک اطمینانی برسونه. علتش هم اینه که ما اصلا راجع به افرادم که وقتی میگیم ثقه است، از مجموعه حرفا و کارا و رفتاراشون میگیم ثقه است. حالا اینجا از مجموعه سخنان و روایات شخص میخوایم بگیم این شخص آدم سالمیه، این نمیشه بگیم علل اصول درست نیست، این میتواند درست باشه، منتها در مقام تطبیق در اینجا ممکنه به یکی از این دو جهت آدم اطمینان پیدا نکنه. یکی این که بگه مثلا روایات بیش از این باد باشه تا آدم به اطمینان برسه، یکی هم این که در اینجا راجع مسعدت ابن صدقه دو سه تا نکته شک برانگیز وجود داره در مورد خود او. یکی این که اون مسعدت ابن صدقه عبدی با این عبسی که یکی از اصحاب امام باقره و یکی از اصحاب امام صادقه، اینا اگه دوتا باشن این مسئله صدقه الان مشکلی نداره، چون این داره از امام صادق نقل میکنه. اما اگه یکی باشن اون وقت راجب اون مسعدت ابن صدقه از اصحاب امام باقر سلام الله علیه عامیون بطریون وارد شده و در متأخرین هم علامه و شهید تضعیفی دارن، اینا یه مقدار شک برمی انگیزه، نمیذاره راحت اون قاعده اثر خودشو بگذاره. یه کمی این گیر مانع میشه که از این مسئله منطقه به همین شکل مشروط ما داریم از این راه میگذاریم. علتش اینه که بعد خواهیم گفت که در مسعده 3-4 تا اینا دیگه با هم جمعه، 3-4 تا که با هم جمع بشه خود کارش رو درست میکنه. اینم روش پنجم.
اینکه قالب روایات مسعده از هارون
افرادی مثل ابن ابی امیه. اما روش ششم، روش ششم، حالا ببینید فرمایش شما ایشون اگه تو این روش ششم نبود اون وقت باز ها اگه بخواد تضعیف کنی بگید. چی؟
فقط هارون بن مسلم ازش روایت نقل کرده، یعنی غالب روایت از افراد مثل ابن عبد الامه و اینا ازش روایت نقل نکرده. اگه جدید مشهوری بود و قابل اعتنایی بود بقیه هم روایت نقل میکرده.
حالا اینجور خب نمیشه به این شکل کسی رو گذاشت کنار، ولی یه نکته دیگه ای در کاره که حالا بعد عرض میکنم. حالا این فرمایش شما محفوظ بمونه، من قطعا نمیگم جواب داره ولی محفوظ بمونه. روش ششم در تصحیح و توثیق مسعدت ابن صدقه این قصه است که غالب روایات او را هارون ابن مسلم نقل کرده. اگر شما به کتب رجالی همین معجم و اینها مراجعه بکنید ببینید که بخش عمده روایات مسعدت ابن صدقه را هارون ابن مسلم نقل کرده. داریم کسان دیگه هم از مسعده نقل روایت کردن، حالا حتی در بین اونا شاید آدم های بزرگ هم باشند، حالا میتونم یا الان هم ایشون پیدا بکنن که کیا از هارون از مسعدت ابن صدقه روایت نقل کردن. داریم کسان دیگری هم که از اون نقل کردن، حتی شاید ابن ابی عمیر هم باشه نمیدونم، اما اونا کمه. از این 130-140 روایت هارون ابن مسلم شاید 70-80-60-70 درصد اون از طریق هارون مسلم نقش شده. بیش از نیمی از روایات بله 95 درصد همینطوره، یعنی درصدش بالاست. حالا من محاسبه دقیق روی نکردم ولی همینجا داره درصد عمده ای از روایات مسعدت ابن صدقه را هارون ابن مسلم ابن سعدان، سعدان سر من رعایی نقل کرده، که این حاکی از یه نوع تلازم این دوتاست. البته از هارون از مسعدت ابن صدقه افراد دیگری هم نقل کردن، حالا نمیدونم چند تاشون، اگه اینجا پیدا کردید بخونید. کسای دیگری که از مسعد خیلی کمه، مطالعه میخوایم بینیم مثلا ابن ابی عمیر رو نام کسی نقل داره ندانه نه بله از این رجال بزرگ اونجوری چی نداره. عمده کسانی که از عمده ترین نقل هایی که از مسعدت شده که حالا در حد بالای 90 درصده از طریق هارون ابن مسلم ابن سعدان سر من رعایی است. این یک مقدمه در این روش و استدلال ششم. هارون ابن مسلم هم پر روایته. هارون مسلم پر روایته، حالا چقدر روایت داره در چقدر سند روایات قرار گرفته اینم را اگر پیدا بکنید بفرمایید. هارون مسلم ابن سعدان چقدر روایت داره، در چند طریق واقع شده.
Thank you.
یه مقدار در کتب دیگر هم داره. روایات مسعد حدود 140 تا بود و هارون حالا یک کمی شاد از این عدد بره بیرون بالاتر، یعنی 167 تا مثلا اینجوری روایت داره و گفتیم که بالای 90% روایات مسلم مسعدم از طریق هارونه. این معناش اینه که هارون تقریبا یه نوع تلازمی با مسعده داره. حالا البته از اون مسعدهای دیگه هم نقل کرده، مسعدت ابن زیاد و مسعدت ابن صدقی که حالا از امام باقر است، از اونام نقل کرده، ولی یه بخش عمده ای از روایات هارون از مسعده است. اینم مطلب دوم. این دو مطلب چی شد؟ مقدمه اول، عمده روایات آقای مسعده از طریق هارون ابن مسلم نقل شده بالای 90%. این یک. دو، این که نه در این حد ولی در درصد بالایی روایات هارون هم به همین اختصاص داره، یعنی به عبارت دیگه هارون از جاهای دیگه روایاتش خیلی زیاد نیست. راجع کردید روایات مسعده که بالای 90% از طریق هارونه، روایات هارون که یه مقدار بیشتر از مسعده است اونم خیلی بیشتر نیست، یعنی اونم 70-80% روایات هارونم روایاتیست که از مسعده نقل کرده. اینم دو. پس این دوتا نشون میده که این دوتا خیلی به هم چسبندگی دارن. نکته سوم هم اینه که هارون مسلم یه توثیق خیلی قویی داره، گرچه شیخ در باب او توثیقی نداره، ولی نجاشی توثیقش اینه که ثقتان عینون یا وجهون و این وجهون نشون دهنده یک جلالت شأنی در هارونه. و لهو کتبان، کتابهای متعددی هم براش نقش شده در نجاشی و شیخ فهرست و اینها. اینم پس جلالت شأن آقای هارون ابن مسلمه. این دو سه تا مقدمه کنار هم بگذاری، اون وقت میرسیم به مقدمه چهارم، اینی که یه شخص پر روایتی مثل هارون با توثیق اینجوری بیاد تجلیل بشه، توثیق بشه، ولی خاصیت زیادی هم نداره، برای اینکه اکثر روایاتش از مسعده است که مسعده پاش به جای بنی. این گفته میشه یه مقدار بعیده. این نشون میده که به نحوی توثیق هارون گویا یه مهر صحتی داره به مسعده میزنه. وقتی دارن توثیقش میکنن، کتب داره، ثقتون وجهون، یعنی میشه بهش اعتماد کرد، در حالی که اکثر روایاتش از کیه؟ مسعدتون صدقه است. این نشون میده که یه جوری از اون به اینم تعدی میکنه اون توصیف. شبیه چی؟ شبیه نوفلی یعنی سکونیه، اونجا به عکسه. اگر یادتون باشه در قصه نوفلی که اون دیگه خیلی از اینا روایاتش البته بیشتره و سند نوفلی یعنی سکونی یه سند بسیار بسیار رایج و متداوله، به گونه ای که اگر روایات نوفلی یعنی سکونی را برداریم از فقه، قشنگ فقه تحت تأثیر قرار میگیره. اونجا گفته شده که به عکس، اونجا سکونی توثیق داره و غالب روایات سکونی نوفلی یعنی سکونیه. میگه پس حتما نوفلی هم مورد قبول بوده، این شبیه اونه. منتها در اونجا از توثیق مروی و عنه که ملازمه غالبی با راوی دارد به وثوق راوی میرسیم، اینجا معکوسه، از توثیق راوی که ملازمه غالبی با مروی و عن داره به توثیق مروی و عن میرسیم. اونجا از سکونی بالاتر به توثیق راوی از او که نوفلیه میرسیم، اینجا از توثیق هارون مسلم متأخر و راوی به توثیق مسعدت من صدقه میرسیم. چی؟
اون تو بیه این بی سمر میشه، اون دو نه استدار
نه فرق نمیکنه دیگه، یکیه، فرق نمیکنه. برای اینکه اگر سکونی نوفلی چی نباشه اکثر روایات میشه بیخواستیه. اینجا اگر به عکس مسعده معتبر نباشه اکثر روایت هارون میشه بیاد بیاد یکیه نتیجه.
هیچ وقت
یه
آدم مثلا جلیل و قدیم مثل هارون نمیاد از یک آدم غیر سنه نعبود.
خب حالا این
اون طرفشو میتونیم بگیم که بله آقای سکونی،
بله بله. حالا این نکتم یه مقداری میتونه تقویت هم بکنه که شخصی مثل هارون مسلم نقل از اکثر روایاتش نقل از یه آدم ضعیفی باشه. این ثقتون وجهون اکثر روایات از یه آدم ضعیفی باشه. این عرض شود که یه مقدار میتونه این طرف ها تقویت بکنه. البته از اون طرف هم اون نکته ایشون هم هست که از این آقای مسعدتون صدقه که اینقدر دارید میگید بالا و چی و کجا اینها، از اینا همه فقط یه نفر نقل کرده. خب اینم طریقه ششم و روش ششم برای توثیق هارون ابن مسلمه که تلازم بین دو راویه، که نمونهش هم در نوفلیان سکونی داریم و ممکنه حالا چند تا نمونه دیگه هم از این قبیل وجود داشته باشه.
کتابی داشتیم، کتاب هارون داره نقل میکنه، یه مجموعه اصلی کتابی داشتیم، مسئله به دست هارون رسیده.
خیلی خوب، بالاخره
این ملازمت خاصی نمی که مثلا در طول فرض کنم چند سال با هم بینشون یه چیز بگیشون نقل، یه کتابی از مسئله بوده ایشون هم کتاب بداره نقل.
بله، حالا ببینید این بحث یک نکته ای در اینجا وجود داره و اونه که هارون ابن مسلم عرض شود که ببخشید مسعدت ابن، بله مسعدت ابن صدقه، حالا در بررسی این طریقه ششم این نکته رو توجه کنید، اینا در تنقیح نام آمده. مسعدت ابن صدقه از اصحاب امام صادق به شمار آمده، هارون ابن مسلم از اصحاب امام عسکری است که نمیدونم بصره بود و کوفه بود و نهایتاً هم سرمن را سامر را اونجا مستقر شد و همونجا هم ظاهراً یا آمد بغداد، حالا به همونجا یا بغداد سرمن را هم از دنیا رفت. فاصله اینا یه فاصله زیادیه و اگر بخواد هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه نقل بکنه، قاعدتا مسعدت ابن صدقه با 130 سال، اینجوری که حسابش کردن در تنقیح، حداقل با 130 سال عمر کرده باشه. مثلا هارون مسلم بگیم در یه شرایطی که مثلا آدم 20 ساله بوده بخواد از مسعده ای که از اصحاب امام صادق بوده نقل بکنه، طبق حالا این حسابایی که کردن در تنقیح نمیدونم کجاست یا آقای خویی اینا میفهمون، بعد بله تو مجمع آقای خویی یا بله بله من مئه و ثلاثین. این خود این مسئله یه مقداری اصلا این نقل زیاد هارون مسلم را یه کمی در معرض تردید قرار میده. علتش هم اینه که معمولا معمرین بالای 100 سال را دیگه یه جوری اسم میبرن، میگن کان هادا معمرن. این خیلی جاها وقتی که آدمی سن بالای 100 رفت دیگه اشاره به سنش میشه، چون این بالای 100 دیگه یه چیز نادریه و این نامی از این معمر بودن برده نشده. حالا آقای خویی اینو ندارن، ایشون میفرمان که باید اینجوری باشه، ولی خود این یه مقدار شک برانگیزه. نقل هارون از مسعده، او از اصحاب امام عسکری است و او از اصحاب امام صادقه و فاصله نمیدونم چقدر چندین دهه بین اینها وجود داره و این مستلزم اینه که هارون از یه سن 130-40 سالگی برخوردار، بین 20 تا 40 سالگی برخوردار باشه و این یه مقدار پای این نقل زیاد هارون رو از مسعده یه مقداری سوس میکنه، اگرچه ممکنه مشکلی نداره. و ممکنه که این قصه از این قرار باشه که در واقع هارون داره از یک کتابی نقل میکنه، یه مجموعه اصلی چیزی بوده از مسعدت ابن صدقه که هارون داره اونو نقل میکنه.
اگه مسعد زمان امام صادق علیه السلام جوان بوده باشه بعد هارون اونو در طوری درک کرده باشه اشکال حل میشه
تا حدی دیگه، ولی بازم اون باید بالای صد داشته باشه و باید اسمی از معمر بودنش یه چیزی میومد در میون، مخصوصا هم که هارون مسلم پر روایته. هارون حالا اینقدر منحصره در مسعدم نبوده، یه سی چلتای دیگه هم روایت از غیر مسعدم داره. نه اون که قطعا دیگه اشتباهه، اون که قطعا اشتباهه. این هارون مسلم بله منتها حالا همین بحث دیگه، چرا اون وقت نگفتم محمد؟ بله بران حالا میگیم بله بران یه شبهی در این قصه هم اینجا وجود داره که هست، ولی معذالک اینجا نیست که ممکن نباشه. بالاخره اینکه او 120 سال عمر بکنه، حالا ممکنه بگیم که من حالا روی سن و سال و اینا رو دیگه دقیق دقت بالایی نکردم، ممکنه بگیم که مسعده مثلا مخصوصا اگه مسعده رو دوتا بدونیم، بگیم مسعده امام صادق غیر از مسعده امام باقره، اون وقت دیگه جوانتر میشه و اون وقت این فاصله باز کمتر میشه. اینم حالا یه شبهه ایست که اینجا به طور کلی پیدا میشه و اگر این شبهه باشه اون وقت این تلازمون اینا رو یه مقداری سوس میکنه. اینا دیروز حالا اینا به یه شکلی ضمن اون بحث قبل گفتیم دیگه که به خصوص که در کافی و من کافی آمده
تفسیر دومی کامل زیاد.
بله خب
من طریقه به مسئله را همون باقی نمیدستیم برای مسئله یک کتاب نمیدونیم که رابش هم حالون بکنیم. این احتمال میشه باید که حالون شاید به نقل صورت نقل مشافهی و مستقیم از مسئله مثلا فاصله زمانی.
بله همین
طرق دیگه
نقل کتاب. بله همین اون وقت همین شبه، اون وقت دیگه همین که بیاد دیگه مشکل پیدا میکنه، این واسطه این کتاب کی بوده، این کتاب رو کی برای اون نقل کرده. اصلا شبه همینه، وقتی خودش مشابهتن اینو نشنیده. حالا شنیدن کتاب چند روش داره، اون حالا جای خودش، ولی وقتی مشابهتن نیست باید واسطه بخورم، واسطه ما نمیدونیم کیه، کمی شک از همینجا پیدا میشه. ولی من ازالک ممکنه اینجور نیست که ممکن نباشه و این یک بحثه. بحث دیگه
سعدان هست، بعضی از روایاتش هم هست که هارون مسلم هم ابن سعدان هم مسعده ابن سعدان.
اون میگن غلطه، اون هارون ابن مسلم ابن سعدانه. بله اون آی خویون هم دارن که این غلطه. گاهی آخه این ابن و ان، بن و ان خیلی غلط میشه، خیلی در استنساخ ها اشتباه میشه. اینجا همینطوره، محمد ابن هارون ابن مسلم ابن سعدان میشه هارون
مسلم
انسعدان، هارون مسلم انسعدان. این بن و ان خیلی اشتباه زیاد میشه، اینجا قطعا هارون ابن مسلم ابن سعدانه. بلذا اون جایی که داره هارون ابن مسلم انسعدان انمسعده قطعا غلطه، یعنی واسطه بین او چی نیست. این یک مطلبه. یک مطلب دومی هم که در نقد حالا این روشش رو میشه مطرح کرد، همون قصه در حقیقت اینه که عرض شود که هارون مسلم هم توثیق او هم که یه توثیق بسیار قوی نیست که بگیم که هیچ راه گذری از اون نداره، بگیم یه آدمی با این جلالت شأن و با این توثیق بالا یه جوری باشه که اصلا روایاتش هیچ ارزشی نداره، برای که همش از مسعده است. اگر یه کسی مثل ابن ابی عمیر و چهره های بزرگ اونجوری بود، یه مقدار این تلازم قوی تر می شد. اینجا اونقدرم این بحث قوی ایشون چی نیست. اولا هارون مسلم را فقط نجاشی توثیق کرده، اصلا شیخی توثیقی نکرده. ثانیا ولو که داره ثقتون وجهون، ولی بعدش داره ولهو مذهبون فلجبر و تشبیه و کلی راجع به این جمله نجاشی تو تنقیح بحث شده، همزمانی که با این که داره که این توثیق زیاد ازش میشه، بعد داره که لهو مذهبون فلجبر و تشبیه. حالا یعنی چی این مذهبون فلجبر و تشبیه؟ ما الان نمیخوایم بحث بکنیم، اگه خواستید تنقیح المقال مرحوم ماماقانی رو ببینید، اونجا چند تا احتمال داده شده که این مذهبون فی الجبر و تشبیه ایشون لطمه ای میزنه به وثاقتش یا نه. بعضی بله اصلا گفتن به خاطر همین وثاقتش رو قبول ندارن. چرا؟ برای اینکه مذهبون فی الجبر و تشبیه معناش اینه که گویا از اون قانون امرون بین الامرین ایشون عدول کرده. بعضی هم البته گفتن نه این با اون مرافات نداره.
نه این مبنا رو بگیریم، خب همه جا باید در سقه بودن شرط نیست، در اونایی که عدالت رو شرط میدونن، عدالت رو شرط میدونن.
نه میدونم، منم نمیگم الان فرمایش شما درست نیست، میخوام بگم که یه شخصیتی که بگیم بی هیچ گیر و اشکال و مشکلی با این جلالت و وجاهت و شخصیت نمیشه پنچرش کرد، بگیم همه روایتش از مسعده است و هیچی، میگم نه حالا اینقدر هم اینجور نیست، بالاخره یه شبهی هم تو کار اون طرف وجود داره، در حدی که بعضی توثیقش هم قبول نداره. اینم طریق ششم. حالا امروز ما هم این بحث رو نکردیم، هم می‌خواستیم یه بحث دیگه بگیم که دیگه گذشت. صلی الله علیه و آله.